ارتباط ما با جناب آقای دکتر سجاد اسماعیلی برقرار شده، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران. در خدمت
سلامت باشید. آقای دکتر اسماعیلی، ما شنیدیم که یک طرح تازه‌ای ظاهراً کلید خورده با نام طرح دارویار، که من ترجیح میدم که از زبان شما در مورد این طرح بشنویم، ببینیم که اصلا این طرح چیه، چه ویژگی هایی داره، چه مزایایی داره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما عرض کردیم، طرح موسوم به دارویار طرحی هستش که هدف اصلیش افزایش دسترسی مردم به داروهای مورد نیازش هستش.
بله.
خب در سنوات گذشته با اختصاص عرض ترجیحی به ابتدای زنجیره تامین دارو شاهد مشکلاتی در تخصیص عرض کافی یا عرض مرغوب یا عرض منظم به زنجیره تامین دارو و به ابتدای زنجیره برای واردات داروی ماده اولیه بودیم و همین موضوع منجر به اختلال‌هایی در زنجیره تامین دارو و به تبع اون ایجاد کمبودهای مقطعی می‌کرد. علاوه بر این، با اختصاص عرض ترجیحی به زنجیره تامین دارو با چنین مکانیزمی طبیعتاً با دلیل اختلاف نرخ عرض دولتی با عرض بازار آزاد جذابیت زیادی برای سوء استفاده گران و قاچاقچی‌ها به وجود می‌آورد که به هر طریقی که شده دارو رو از زنجیره رسمی خارج کردن و در زنجیره غیر رسمی در بازار آزاد در بازار کشورهای همسایه به فروش برسونن و در واقع یارانه‌ای که داشت باید برای مردم کشور ما تعلق می‌گرفت به مردم کشور دیگه تعلق می‌گرفت. و طبقات دیگه‌ای که خب مثلا دهک‌های بالای جامعه طبق برآوردها 15 برابر بیشتر از دهک‌های پایین جامعه از این یارانه برخوردار می‌شدن. خب طبیعتاً با طرح دارویار و با این اصلاح و اختصاص عرض یارانه دارو به انتهای زنجیره تامین، طبیعتاً باعث افزایش دسترسی مردم داروهای مورد نیازشون بود و خط قرمز در این اجرای این طرح این بود که پرداخت از جیب مردم نسبت به قبل از اجرای طرح در تامین داروهای مورد نیازشون افزایش پیدا نکنه.
خب
خدا رو شد با پایش‌های میدانی که داشتیم و بررسی‌هایی که صورت گرفت و بازدیدی که از داروخانه‌ها در سطح عرضه که ارتباط مستقیم با مردم دارن و صحبت با خود مردم عزیزمون و بیمارانی که الان به داروخانه‌ها برای دریافت داروش مراجعه می‌کنن، شاهد این هستیم که هیچ مشکلی در دریافت داروش وجود نداره، هیچ افزایش هزینه‌ای برای بیماران صورت نگرفته، چه بسا که در برخی از داروهای برند و در برخی از داروهای خاص این کاهش هزینه صورت گرفته نسبت به قبل. و این مایه خوشحالیه که انشالله با استمرار این تر و پایداری این تر بتونیم دسترسی مردم به داروهای مورد نیازشون رو بیش از پیش تقویت کنیم و بهره‌وری زنجیره تامین دارو رو افزایش بدیم.
خب آقای دکتر، من یه مقدار حالا ساده تر در مورد این چیزی که شما گفتید صحبت کنم، از شما سوال بپرسم. معنی و مفهوم حرف شما اینه که کسانی که بیماری‌های خاص دارن، کسانی که به هر حال نیاز به داروهای خاص دارن، الان دیگه برای تامین داروشون به هر داروخانه‌ای که مراجعه کنن به راحتی میتونن به اون دارو دسترسی پیدا کنن، درسته؟
بله بله.
و نکته بعد این که خیلی از این داروها شرایطی داشتن که هیچ وقت تحت پوشش بیمه نبودن، یعنی با یک هزینه بالایی.
بله، میخواستم در ادامه همین خدمتتون عرض کنم.
خب الان به من بگید که این داروها با این روش و با این طرح حتی تحت پوشش بیمه قرار میگیرند؟
ببینید، اتفاقی که در این طرح افتاد، یک سری برای داروهایی که قبلا هم تحت پوشش بیمه بودن و معیار این بود که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کنه، چه بسا که در برخی از موارد کاهشی هم بود، یک سری داروهای پرمصرف و ضروری بودن که برای بیماران مزمن استفاده میشدن، مثل بیماران قلبی عروقی، دیابتی، چربی خون، که قبلا تحت پوشش بیمه نبودن و خوشبختانه این نوید رو به مردم عزیزمون میدیم. همونطوری که مراجعه کردن تو این چند روز به داروخانه، مشاهده کردن که این داروها حدودا 366 هم دارو تحت پوشش بیمه قرار گرفتن و این افزایش و این تغییر قیمتاشون توسط بیمه ها داره پوشش داده میشه و مردم پرداختی میشون بابت این دارو نسبت به قبل هیچ تغییری پیدا نکرده. علاوه بر این 119 قلم داروی بدون نسخه، مثل داروهای سرماخوردگی، مسکن، داروهای ضد حساسیت که 4 سال پیش از پوشش بیمه‌ای خارج شده بودند، خدا رو شکر با اجرای این طرح مجدد به پوشش بیمه‌ای برگشتن بعد از 4 سال و مردم اگر با نسخه پزشک برای دریافت این داروها مراجعه کنند با کاهش هزینه مواجه خواهند شد نسبت به قبل، و این تماما باعث افزایش استطاعت‌پذیری بیماران در تهیه داروهای مورد نیاز شده.
خب اگر شرایط به گونه‌ای پیش بره که مثلا یک بیماری با نسخه پزشک دارو رو خریداری کرده، حالا داروش تموم شده، آیا بدون نسخه هم باز میتونه به اون دارو دسترسی داشته باشه؟
ببینید، معیار تجویز دارو توسط پزشک هستش تا در سامانه‌های مربوطه در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر رصد بشه، بررسی بشه و بتونه کنترل و نظارت‌های لازم روش صورت بگیره. خب طبیعتاً با این شیوه مصرف منطقی دارو بهبود پیدا می‌کنه و انشالله شاهد این خواهیم بود که مردم با خدمت شما عرض شود که مراجعه به پزشک و تجویز داروهای مورد نیاز و بعدش مراجعه به داروخانه اختلالی در دسترسی به داروهای مورد نیاز نداشته باشد. حتی این امکان هم انشاءالله در آینده نزدیک به وجود خواهد آمد که امکان تمدید نسخه برای بیماران مزمن تا دو بار بدون نیاز به تجویز پزشک وجود داشته باشه که مردم نیاز تا دو بار نیاز به مراجعه مکرر به پزشک نداشته باشه و بزنن داروشون از داروخانه دریافت کنن.
من یه مثالی بزنم. همین الان یکی از شنوندگان یه پیغامی به ما دادن، شماره 0933522، گفتن که مواد اولیه قرص فنوتین کمپاین که داروی بیماری‌های بیماران سرعیه، الان مواد اولیه‌اش نیست. خب خیلی از اینها سال‌هاست که دارن این قرص رو می‌خورن. آیا این مواد اولیه هم تأمین شده و آیا این گونه قرص‌ها هم توی این طرح جای دارند؟
ببینید، دقیقاً
بیمارش خیلی کوتاه به من توضیح
که ماده اولیه‌اش نیست. خب ماده اولیه این داروها برای واردات نیاز به تخصیص ارز ترجیحی به روش قبل داشتن و چون این مواد موادی هستن که شرایط خاص دارن، باید حتما یک نوع ارز خاص از کارگزاری خاص و به اصطلاحاً به صورت ساده بخوام بگم ارز مرغوب براشون تهیه بشه. بدی کشور داشت بعضاً تهیه این ارز مرغوب با تأخیر رو
باشید. خیلی ممنون آقای دکتر، عذرخواهی میکنم که ما زمانمون محدوده. خیلی ممنون از همراهی شما.
در آینده نزدیک شاید خواهیم بود که دیگه بیماران اعصاب و روان، بیماران قلبی و عروقی و بیماران دیگه شاهد اختلال در دسترسی به داروهای مورد نیازشون نباشه.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم.